بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کراراً عرض کردیم که اصولی که در کتابهای ماست، کتابهای جر حقیقت، قواعده، تطبیقاتی در اینها نیست. علم اصول در صورتی در انسان ملکه اجتهاد ایجاد بکند، هر قاعده اصولی که میخوانیم یه چند تا هم فرع فقهی در کنارش باشد تا در ما ملکه اجتهاد را ایجاد کند. بنابراین چند فرع را من مطرح میکنم، آرام آرام از شما نظر خواهی میکنم، همه اش راجع به استصحاب قسم ثانیه. البته برخی از این مسائلی که مطرح میکنم قبلا گذشته، یکیش البته، بقیه جدیده. الفرع الاول، اذا کان متطهرا به تمام معنا ثم خرج منه بلد مردد بین البول والمنی فتوزع. حتما در فرع اول توزع را باید گفت، فتوزع. در اینجا عرض کردم خدمتتون که به نظر می رسد که محکوم به حکم نباشد. اما الحدث الاصغر قطعی الارتفاع، اما الحدث الاکبر مشکوک الحدوث. آقایان در اینجا آمدن استصحاب حدث میکنن، میگن سابقا این آدم قبل از آنی که وضو بگیرد محدث بود، اصالت بقاء الحدث. این را هم ما چند روز قبل گفتیم، اما این دو اشکال دارد. اشکال اولش این است که حدث موضوع حکم نیست. ما در قرآن و حدیث نداریم کل ما کنت محدثن فاغتسل. بله، استصحاب حدث به درد حرمت المس میخورد، اما اثبات غسل نمی کند. بنابراین چند روز قبل که میخواندیم مسئله را به عنوان طرح بود، اما الان تحقیقشه. اگر استصحاب حدث کنیم بله نمیتوانیم بر قرآن دست بزنیم، اما قوس کنم چرا؟ بنابراین در اینجا استصحاب به درد نمیخورد، این اولا. و ثانیا ما در اینجا قاعده اشتغال داریم. یادتون هست، خیلی معذرت میخوام، گفتم جایی که صرف و شک کافی باشد نیازی به استصحاب نیست، چون استصحاب علاوه بر صرف و شک استمرارم درش هست. در اینجا صرف و شک کافیه. چطور؟ اشتغال یقینی براءت یقینه میخواد. ذمه من سابقا مشغول بود، نمیدونم با وضو گرفتن مرتفع شد یا نه، اشتغال یقینه، براءت یقینه میخواد، برو قص کن. بنابراین ایجاب القص نتیجه استصحاب نیست، ایجاب القص نتیجه قاعده اشتغاله. بنابراین در این فرع اول حتما باید قص کند، ولی سابقا می گفتن به خاطر استصحاب، الان بگم استصحاب در اینجا مفید نیست. اولا حدث موضوع حکم نیست برای وجوب استصحاب اقتصال. ثانیا جایی که صرف شکافی باشد نیازی به استصحاب نیست. عرض کردم گاهی از اوقات استصحاب اصل را میکوبد و گاهیم اصل استصحاب را. در جایی که صرف و شک کافیه نیازی نیست. عقل میگد اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، با وضو گرفتن آیا براءت حاصل شد یا نه؟ اصل میگد نه، باید براءت یقین برو حس کن. تم مرکلام فل فرع الاول، این فرع اول تکراری همان فروعی بود که قبلا خوندیم. الفرع الثانی، این کلمه را حفظ کنیم. پس در فرع اول باید چه کند؟ جمع کند بین وضو که گرفته و غسل. الفرع الثانی اذا کان محدثا بالحدث الاصغر، محدث به حدث اصغر بود. ثم خرج بدن مردد بین البول و المنی، در اینجا تکلیفش چیه؟ باید آقایان کوشش کنید علم اجمالی را منحلش کنید. محدث بود به حدث اصغر، ثم خرج منه بلل مردد بین البول و المنی. خاطرتون هست سابقا یه قاعده را گفتیم، یه طلبه آمد گفت این قاعده دلیل قرآنی و حدیثی دارد. گفتیم نه بابا، اگر بخواهیم علم به اشتغال پیدا کنیم حتما این قاعده لازمه. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیر، در هر تقدیر ایجاد تکلیف کنه. الان این بلل یا هوش، الان این بلل که حاصل شده است، اگر بول باشد جوابش بگید، اگر بول باشد ایجاد تکلیف نکرده، چون من محدث به حدث اصغر بودم. اما اگر منی باشد البته احداث تکلیف کرده، علم اجمالی منحل می شود الى علم تفصیلی، حتما باید وضو بگیرم و الى شک بل بگن غسل کردن. علم اجمالی را منحل کردیم. قاعده را بخون آقا سید. یشترطو اشترطو، دستا تکان میدید نمیگی، اشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیر. این قاعده عقلیه، اگر بخواهیم اشتغال درست کنیم فارسی یقین به تکلیف پیدا کنیم، این فرع این است که علم اجمالی خواه این طرف خواه اون طرف برای من تکلیف آور باشه. اما اگر نسبت به یک طرف تکلیف آور نباشه، اما نسبت به طرف دیگر تکلیف آور باشه، این علم اجمالی منعقب نیست. چرا؟ ینحل الى علم تفصیلی، من حتما باید وضو بگیرم، چون محدث به حدث اصغر بود. اما نسبت به اغتسال شک بدویه براءت جاری میشه. خب در این که جواب خوبی نشنیدیم، و اگر گفتید من نشنیدم. الفرع الثالث تعلیمات رانندگی ها، تعلیمات رانندگی دیدی باید بغله باز کنم خدمت که هنرمند بنشینی تا اونقدر ببرد بیارد یاد بگیری، یه مقدار فکر کنید و جواب بدید. الفرع الثالث اذا کان محدثم بالحدث الاکبر، فرق اینا چه شد؟ اولی کان متطهرن، دومی کان محدثم بالحدث الاصغر، سوم نه محدثم بالحدث الاکبر، با همسر نزدیکی کرده محدث به حدث اکبر. ثم خرج منه بلل مردد بین البول و المنی، در اینجا علم اجمالی باید احداث تکلیف کند. علا کل تقدیر بول باشد ایجاد تکلیف کنه، عرض کنم منی باشد ایجاد تکلیف کنه، در اینجا چه باید کرد؟ بله، در اینجا علا فرض این که منی باشد ایجاد تکلیف نکرده. چرا؟ محدث به حدث اکبره. وضوع هم شک بدویه، عرض کردم بول بودنش شک بدویه، تازه اگر بولم باشد بی اثره، چون کسی که جنوب هست غسل بکند کافیه. پس این آدم تکلیفش در این حالت فقط غسل کردنه. در اولی جمعه، در دومی وضوع، در سومی غسله. خب اینجا را شیر شده ها، اما اونجا که پرسیدم شیر نبودی. بعد از سر بگیریم، ازا کان متطهرن به تمام معنا، خرج منه بلد مردد بین البول والمنی. در اینجا از کنم علم اجمالی واقعا محدث تکلیفه. چرا؟ خواه بول باشد خواه منی باشه، پس اگر برود وضو بگیرد کافی نیست. آقایان استصحاب حدث کردن، ما گفتیم نه، وضو گرفتن استصحاب حدث نمیخواد، اشتغال یقینی، براءت یقینی. در صورت اول حتما باید بگیم وضو گرفت. خب پس در اولی جمع، در دومی ازا کان محدثن بالحدث الاسخر، اما از کلم خرج بلد مردد بین البول والمنی. اینجا علا فرزن احداث تکلیف نکرده اگر بول باشد. چرا؟ چون محدث به حدث اسخر قطعا. اما بلد منی این شک بدویه، علم اجمالی منحل می شود الى تفصیل ین و شک بدوی. سوم عکس، ازا کان محدثن بالحدث الاکبر خرج منه بلد مردد بین البول و المنی. در اینجا اگر منی باشد همه با هم احداث تکلیف نکرده. چرا؟ فرض این است که جنوبه. بل اگر بول باشد اون هم احداث تکلیف نکرده. چرا؟ آدم جنوب اگر غسل کند وضو لازم نیست، فقط این آدم باید یغتسل. ففی الاول یجمع بین البول و الغسل، وفی الثانی یتوزع وحده، وفی الثالث یغتسل. الفرع الرابع، فرع رابع، اون کدومه؟ الان یه پشمی دست من هست، صوفی دست من هست، بله بله، الفرع الرابع، حضرت بهشتی درست فرمود، الفرع الرابع اذا کانت الحالت السابقه مجهولتا خرج منه بلد مردد بین البول و المنی. از کنم این حالت سابقه را نمیدونه، نمیدوند متطهر بوده، نمیدوند محدث به حدث اصغر بوده، نمیدوند محدث به حدث اکبر. اینجا چه کند؟ تکرار میکنم، ازا کانت الحالت سابقه مجهولتن، نمیدوند متطهر بوده، حدث اصغر بوده، حدث اکبر. این آدم عمل به اجمع علم اجباری میکند. اگر متطهر بوده یجمع، اگر محدث بوده یتوزع، اگر محدث به حدث اکبر بوده یغتسل. چون مردده باید جمع بین همه بکند، یجمع بین الوضوء والغسل. بنابراین چهارم از یکی از این هاست، در اولی جمعه، در دومی و سومی فرده. چون نمیدوند اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، باید جمع کند بین الوضوء والغسل. الفرع الخامس، الفرع الخامس، آرام آرام، پشمی دست من هست، صوف، احتمال میدم این مال خنزیر باشد، احتمالم میدم نه، این عرض کنم مال، عرض کنم خدمتون که غنم باشد، غنم، اما غنم متنجس، پشم غنم متنجس. عرض کنم در اینجا خدایا این پشمی که الان دست من هست، هل هذا من الخنزیر؟ او من الغنم المتنجس، که غنم متنجس بوده، پشمشم متنجس. اینجا چه باید بکنیم؟ چه کردیم؟ رفتیم شستیم، رفتیم شستیم. اینجا چه کنیم؟ از کنم تکرار میکنم، مغزتون به کار بندازه. پشمی دست من هست، نمیدونم از خنزیره یا از غنم متنجس. رفتیم شستیم، اینجا شستیم را باید بگیم، رفتیم شستیم. عرض کنم خدمتون که آیا در اینجا ما میتونیم اکتفا کنیم یا نه اینجا استصحاب نجاست داریم؟ سابقا این نجس بود، الان نمیدونم با شستن پاک میشود یا پاک نمیشود، استصحاب نجاست میکنیم. قطعا در اینجا مورد استصحاب نجاسته، یا از قدم نجس بوده و یا از خنزیر بوده. اگر از خنزیر بوده شستن به درد نمیخوره، اما اگر از قدم بوده شستن به درد میخوره. رفتم شستم، این ارز کنم اشتبال یقینی لازم نیست، اینجا استصابه. سابقا اونی که زیر دست من بود نجس بود، نمیدونن با شستن پاک میشود یا نه، ارز کنم استصاب نجاست میکنی. این را آقایان در نظر بگیرید، یک کلمه را فی آن واحد علم اجمالی منعقده، بگو فی آن واحد علم اجمالی منعقده، فی آن واحد علم اجمالی منعقد. یا از خنزیره و یا از گوسفند متنجسه. در آن واحد علم اجمالی منعقده، با شستن یک طرف علم اجمالی ولو از بین می رود، اما اثرش از بین نمی رود. علم اجمالی از بین می رود، اما اثرش از بین نمی رود. دقیقا تکم بده. علم اجمالی از بین می رود، اما اثرش نه. مثال اینا این مشتبهه، یکی را با پا زدم ریخت، علم اجمالی رفت، اما اثر علم اجمالی هست. خیلی یک جاها علم اجمالی نیست، اثرش هست. اینجا با شستن جناب انصوف احتمال متنجس قنم علم اجمالی رفت، اما اثر علم اجمالی قبلی هست. آقایان میگن استصحاب النجاسه، یا بگو علم اجمالی رفت اما اثرش باقیه. کدام کلمه را حفظ کردیم؟ در آن واحد علم اجمالی داشتم، یا از طرف خنزیر یا از طرف قلم متنجس. در آن واحد علم اجمالی داشتم، یک طرف را شستم ولو علم اجمالی رفت. دیگه نمیتونم بگم یا این نفس یا اون دیگری نیست، اما اثر علم اجمالی هست. یا بگو استصحاب النجاسه هست. الفرع السادس، فرق ششمی را با پنجمی آقایان بگم. یک صابونی رفتم از بازار خریدم، هنوزم حمام نرفتم، اما احتمال میدم این صابون را از روغن سگ یا از روغن خنزیر درست کرده باشن. من دهن نجس، من دهن نجس. گرفتم، بعد آمدم عرض کنم خدمتون که آمدم حمام، اتفاقا در حمامم این صابون من متنجس شد. عرض کنم خدمتون که و آمدم در اینجا شستم، این صابون را شستم، آیا در اینجا اجتناب از این صابون لازم هست یا نیست؟ اینن مثل صوف، صوفی که مردد بود بین الخنزیر و الغنم المتنجس، گفتم اگر غنم متنجس را اون طرف را بشوییم باز علم اجمالی مؤثره، ولو علمی نیست اثرش هست، و به تعبیر دیگر استصحاب النجاسه هست. اینجا چطور؟ از بازار خریدم، احتمال می دادم من دهن نجسن درست شده، بعدن آمدم در حمامم متنجس شد. نه، شستم این خرخرم طرف تنجس را. از کردم خدمتون که آیا در اینجا علم اجمالی مؤثر هست یا نیست؟ نیست. فرق این را با پنجمی بفرمایید. گفتم یک کلمه را حفظ کنم. در پنجمی در آن واحد علم اجمالی داشتم، یا پشم خنزیر یا پشم گوسفند متنجس، علم اجمالی در آن واحد بود. اما در صابون در آن واحد علم اجمالی نیست. رفتم از بازار گرفتم، احتمال میدم من دهن متنجس، این احتماله. شر بگد پاک کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. پس احتمال اینکه من دهن نجسن از مسجد ره بیرون. اما آمدم من این را متنجس کردم، فرض اینه که متنجس را شستم دیگه، این طرفش پاک شد، اون طرفشم علم اجمالی منعقد نشد. وقتی از بازار خریدم علم اجمالی نبود، مثل صوف نبود. صوف در آن واحد علم اجمالی داشتم، یا من خنزیرن و یا من قنمن متنجس، واحد در آن واحد. اینجا آن واحد نیست. رفتم از بازار قم خریدم، سلانه و سلانه آمدم حمام رفتم، وسط یک ساعت فاصله بود. در این یک ساعت پیغمبر فرمود کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم، این صابونتون پاکه. بعد رفتم که حمام نجس شد شستم، من دیگه علم اجمالی ندارم. اما راجع به ذاتی بودم، امام فرمود پاکه، قبل از آن که بیام حمام گفت پاکه. اما متنجس بودن فرض این است که شستم و پاک شد. از طرف نجاست عرضی شستم، از نظر نجاست ذاتی هم پیغمبر فرمود کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. فروع سته مطرح کردم. اگر آقایان دیشب فروع را مطالعه می کردن، این عرائض من بهتر جا می افتاد. حالا مفهوم ندارد، انشاءالله مطلقا جا افتاده. و ها هنا فرع سابع. این فرع را از کنم برادر مرحوم آیت الله صدر، آیت الله صدری که قبلش در بالا سره، برادر ایشان این طرح را گفته، این شرع را. اون کدومه؟ گفت که اصلا استصحاب جامع، استصحاب کلی پدر مادر نداره این قسم ها. گفت استصحاب قسم ثانی پدر مادر نداره. چرا؟ میگد من یه مثال میذارم، در اون مثال عقل هیچ انسانی نمیگد استصحاب نجاست کنی. یه مثالی زده که عقل هیچ انسانی نمیگد استصحاب نجاست. خب میگد من عبا دارم، علم اجمالی پیدا کردم، یا اسفل نجسه یا اعلا نجسه، یا اسفل نجسه یا اعلا. چشم، این علم اجمالی منجس. بعد چه کردم؟ بعدن آمدم اعلا را پاک کردم، شستم، اعلا را شستم، شستم. اینجا همون جایست گفتیم علم اجمالی نیست، اما اثرش هست. پاگن وجوب اجتناب داره. بعد دستم تر بود، هم زدم به بالا هم زدم به پاگن. بگید من استصحاب جامع میکنم، سابقا نجاست در این عبا بود، الانم هست، لازمش این است که دست من نجس باشه. و حال که دست من به قطع یتهاره خورده و مشکوک و نجاسه خورده، از کرم کاسه از آش داختر این طرف پاکه، پادین هم مشکوک و نجاسه است، اما دست من قطع نجاسه شده، چون استصحاب نجاست که کردم دست من محکوم به نجاست شد. و هارون که دست من به کجا خورده؟ به بادا خورده که قطع طهاره است، به پادین خورده که مشکوک و نجاسه است. این چه استصحاب نجاستی که شما میکنید؟ بنابراین استصحاب قسم ثانی لا ابده و لا امر. چرا؟ در این مسئله نتیجه این است که دست ما محکوم به نجاست باشد، کاسه از آش داغتر، در حالی که ریشه اش لا قطع طهاره هست و لا مشکوک و نجاسه. این حاصل اشکال مرحومه برادر سعد، از خودم ظاهرن پدر همان شهید صدر باشد. البته این شبه را اسمش میگن الشبهت العبائیه، الشبهت العبائیه. با این شبه خواسته استصحاب قسم دوم را بگد لا ابده و لا یلاحظ علیه. دوتا جواب است. من جواب اول را میگم، جواب دوم را خودتان مطالعه کنی. مهم همین جواب اوله. جواب اول این است که حضرت سعد بین مستصحب، این دست من، و بین نجاست ید، بین مستصحب و بین نجاست ید از کنم واسطه عقلی خورده. بین مستصحب و نجاست ید اگر واسطه نبود، حق با شما، استصحاب نجاست کردیم، گفتم این دست من نجس. و حال که بین مستصحب، استصحاب نجاست در عبا، و بین نجاست ید یک دونه واسطه است، اون کدومه؟ عقل میگد استصحاب نجاست که کردیم، ید چرا نجسه؟ پس معلوم می شود که نجاست در بالا نبوده، نجاست در پایین بوده. این عقل میگه، میگه اگر این دست نجسه استصحاب نجاست میکنی، میگه دستت نجسه، این باید یه واسطه بخوره. معلوم می شود بر این که نجاست در بالا نبوده، اگر در بالا بوده که پاک بوده. پس معلوم می شود نجاست در اسفل بوده. این لازمه یه عقلی است. پس بین مستصحب و بین اثر شرعی یک لازمه یه عقلی هست. آقای بهشتی بگو بین مستصحب استصحاب نجاست در عبا، استصحاب نجاست در عبا، و بین اثر شرعی ید من نجسه، این واسطه می خورد. لا یصح، مگر این که بگیم نجس در بالا نبوده، نجس در پایین. این لازمه عقله استصحابه، این واسطه لازمه عقله استصحابه. و مکرر خوندم که مستصحب لازمه عقلی را ثابت نمی کند تا اثرش هم ثابت بشه. استصحاب حیات کنی، دیگیم ریش در آورده، پس یک قران بده. بین دادن یک قران و بین مستصحب از کنم خدمتون که واسطه نمول حیاته. نمول حیات لازمه عقله استصحاب حیاته، که اگر انسان 20 ساله شد حتما ریش در آورده. اینن از این قبیله. مستصحب ما کدوم؟ وجود النجاست فی الابا، پس دست من نجس شده. بین این مستصحب و بین این اثر حتما یک لازمه عقلی هست، و هوه وجود النجاست فی الاسفل، و الا اگر بالا باشد که بالا را آب کشیدیم. این لازمه عقلی واسطتون بین المستصحب و الاسد شرعی می شود اصل ما، اصل مصبت. جواب دوم را مطالعه بفرمد، خیلی مهم نیست، امده همین جوابه. الفرع المسألت آتیه استصحاب قسم ثالث انشاءالله تبارک و تعالی.